بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قسم سوم از کیفیت های مختص به کمیات رو جلسه قبل گفتیم. در پایان این بحث علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن با تأمل در بحث قبل سه نکته روشن میشه. نکته اول راجع به نفی تضاد میان احوال عددیه، این همین قسم سوم بود که گذروندیم. نکته دوم نفی تشکیکه، یعنی در احوال عددیه مثل زوجیت، فردیت و همانند اینها تشکیک راه نداره. خب در اینجا برای نفی تشکیک میتونستن از همون روشی که برای نفی تشکیک تو قسمت های قبل گفتن استفاده کنن. یعنی چی بگن؟ یعنی بگن تشکیک در جاییه که مقدار قبلی رو با یک اضافه تر داشته باشه. هر وقت اون حقیقت قبل رو با یک مقدار بیشتر داشته باشه، اینجا تشکیک اتفاق میفته. تو احوال عددیه چون این چیزی معنا نداره. مثلا زوجیت های اعداد زوج رو نگاه بکنید، اینجور نیستش که یک زوجیت دیگر رو داشته باشه مل اضافه، مثلا بی‌معناست این حرف. پس خود به خود تشکیک تو احوال عددی راه نخواهد داشت. میتونستم به راحتی به این شکل بحث رو به پیش برم و تمام کنم، اما بحث رو در اینجا به یک شکل دیگری سامان دادم. در اینجا علامه طباطبایی وقتی نفی تشکیک از احوال عددیه میکنه، میگه نگاه بکنید اگر استقامت و انحنا بخواد تغییر بکنه، این تغییرش میسور نیست مگر اینکه موضوعش متبدل بشه. اگر یک انحنا بخواد بره یک انحنای دیگه بیاد، مطابق بحثایی که گذروندیم، حتما باید اون خط از بین بره، یه خط دیگه پدید بیاد، خط جدید این انحنای جدید رو داشته باشه. یعنی موضوع متبدل میشه، دیگه موضوع واحد شخصی نیست. خب چنانچه در استقامت و انحنا بحث اینه، در احوال عددیه اگر ما بخوایم احوال عددیه رو با هم مقایسه بکنیم، مثلا اگر زوجیت دو رو در نظر بگیریم و بعد زوجیت چهار رو بخوایم مقایسه بکنیم، زوجیت چهار با زوجیت دو کی شما زوجیت چهار خواهید داشت؟ اون وقتی که موضوع زوجیت عدد قبل از بین بره، موضوع جدیدی، عدد جدیدی پدید بیاد، معدود جدیدی پدید بیاد، عدد جدید پدید بیاد، زوجیت جدید پدید بیاد. پس زوجیت جدید با زوجیت قدیم بالعدد با هم دیگر مختلف هستند، بالعدد با هم فرق میکنن، به شخص فرق میکنن، و در جایی که به شخص تفاوت بکنه دیگه تشکیک راه نخواهد داشت. خب این عبارت رو میخونیم، یه نقطه تذکر از تذکر عرض میکنیم، وارد اون نقطه سوم بیان علامه خواهیم شد. ببینید، و ثانیاً ان لا تشکیک به شدت و ضعف ولا به زیادت و نقیصه. قبلا عرض کردیم خود تشکیک به گونه های متعدد قابل جریانه. یکی از گناه های معروف شدت و ضعفه. یکی از گناه های دیگرش که تو فضای کمیات و اینها جریان داره چیه؟ زیادت و نقصانه. تو کیف بیشتر شدت و ضعف مثلا جریان داره. حالا در کیفیات مختص به کمیات از نوع سوم، تشکیک اساسا نه به شدت و ضعف نه به زیادت و نقصان راه نداره. ان لا تشکیک به شدت و ضعف ولا به زیادت و نقیصه فی هذه الاحوال العددیه، مثل زوجیت و فردیت و امثال اینا. حالا چجوری داره نفی تشکیک میکنه؟ فکما لا یتبدل تقوسن و استدارتن الى تقوسن و استدارتن اخرى الا مع بطلان موضوعه و وجود موضوع آخر غیره بالعدد، چنانچه هیچ غوثی استداری متبدل به غوث و استداره دیگری نمیشه مگر اینکه موضوع استداره قبلی از بین بره و موضوع جدید پدید بیاد، الا مع بطلان موضوعی و وجود موضوع آخر غیر اون موضوع بالعدد، که تغایر بالعدد و شخصه. چنانچه اگر بخواد انحنایی از بین بره، انحنای دیگر پدید بیاد، تحول به شخص و العدد با تو موضوعشون پدید بیاد، کذالک لا تتبدل و زوجیتان مثلا الى زوجیت زوج زوج الا مع بطلان موضوع الذی هو المعدود، همجور که میخونیم الا مع بطلان موضوع الذی هو المعدود. همینجوری هم لا تتبدل و زوجیتان، هیچ زوجیتی متبدل نمیشه به زوجیت زوج زوج. اون از زوج مضاف الیه رو بگیرید عدد دو، این زوج زوج رو بگیریم عدد چند؟ عدد چهار. حالا لا تتبدل و زوجیتان، این زوجیتان یعنی زوجیت اون از زوج مضاف الیه، این زوجیت دو متبدل نمی شود زوجیتی به زوجیت زوج زوج مگر کی؟ الا مع بطلان موضوعهی، مگر زمانی رو که، چون یه تغییر عبارتی صورت گرفته و یه دستاندازهایی و اشکال و جوابهایی نیست، نیازی نیست، موضوعهی ضمیر مذکره برمیگرده به این در واقع از زوج مضافان علیه و لفظ هم مذکره و درست به زوجیت بر نمیگرده تا مؤنث باشه و بعد اشکالی پیدا بشه بخوایم جواب بدیم یه راه حل هایی پیدا کنیم. الا مع بطلان موضوعهی، مگر با بطلان موضوع این از زوج مضاف الیه. موضوع از زوج مضاف الیه چیه؟ الذی هو المعدود، یعنی معدود باید از بین بره، تا اون زوج از بین بره تا زوجیت چی بشه؟ از بین بره. طبیعتا اینجوری که بشه اون وقت موضوع جدید خواهیم، یعنی معدود جدید خواهیم داشت، عدد جدید خواهیم داشت و زوجیت جدید دیگه. این زوجیت با اون زوجیت بالعدد فرق میکنه، چنانچه اون عددها بالعدد فرق میکنن، چنانچه اون معدودها بالعدد فرق میکنن، یعنی از زوج، آره از زوج مضاف الیه. الا مع بطلان موضوع الذی هو المعدود، زوجیتی تبدیل به زوجیت نمیشه، تبدیل به زوجیت زوج و زوج نمیشه مگر با بطلان موضوع از زوج، که همون عدد دو است مثلا در مثال ما. موضوع از زوج چیه؟ معدودشه. ما یه معدود داریم که موضوع عدده و یک عدد داریم که موضوع زوجیته. معدود از بین میره، عدد از بین میره، زوجیت هم از بین میره دیگه. اینجا نیست که همون زوجیت باقی بمونه رشد و ترقی بکنه. خیلی اینجا ما اشکال اینا زیاد داریم، حالا نیازی به پرداختن به اون نکته نیست. الا مع بطلان موضوع الذی هو المعدود و وجود موضوع آخر غیره بالعدد، امکان ندارد مگر اینکه موضوع از زوج که همون معدود باشه از بین بره و یک موضوع دیگری پدید بیاد غیر از موضوع قبلی، موضوع دیگری که بالعدد فرق کنه. بالعدد در اینجا نه یعنی عدد و اینا، یعنی به شخص فرق بکنه. یه موضوع جدید باید پدید بیاد، موضوع جدید که اومد عدد جدید میاد، عدد جدید که اومد زوجیت جدید میاد. خب پس تبدیل یک زوجیت به زوجیت دیگر میسور نیست مگر با این روند، و فی ذلک بطلان الزوجیت التی هی عرض و وجود زوجیت اخرى بالعدد. و اگر چنین روندی طی بشه، زوجیتی که عارض بر عدد دو بود او باطل میشه، یک زوجیت دیگری که همون زوجیت عدد چار باشه، یک زوجیت دیگری بالعدد، این بالعدد اینی به شخص ها، چون این کلمه عدد اینا تو بحث ماست واقعی ممکنه بشه، اینه به شخص، یک زوجیت دیگریش به نحو به شخص متکون میشه، زوجیت دیگری متحقق میشه. خب اگر ما زوجیتی داشته باشیم باطل بشه، یه زوجیت دیگری پدید بیاد، اینجا اصلا تشریک نیست. ولیس ذلک من تشریک فی شیء، اینجا تشریک نخواهد بود. خب خیلی البته اینجا ملاحظات و اینا زیاده. من به نظرم میرسه اونی که ذهن علامه از اول این عبارت به طرفش رفت، بحث اشتداد و تضعفه، نه بحث تشکیک. در بحث اشتداد و تضعف، چون حرکت یک چیز باید باقی بمونه خودش بره جلو، در حالی که اون زوجیت از بین رفته یه زوجیت دیگری پدید اومده، در بحث تشکیک ما نیاز به وحدت شخصی نداریم، در بحث اشتداد و تضعف هستش که ما نیاز به وحدت شخصی داریم. اگر در بحث تشکیک، بحث شدت و ضعف، مگه ما موارد دیگه دو تا خط رو مقایسه میکنیم، میگیم این خط اطول از این خطه و چون اطول از این خطه لذا این رو چی حساب میکنیم؟ اشد از اون خط حساب میکنیم، تشکیک درش راه میدیم. موارد قبلی به نظر میرسه که ذهن علامه در بحث تشکیک رفته به طرف اشتداد، چنانچه در عبارات قبلی هم مشاهده میکردید گاهی اوقات ایده میفرمودن اشتداد، یه سطر بعد میفرمودن چی؟ تشکیک. این نوسان الان تو عبارت علامه هست. اگر بگیم که نه، حتما علامه اینجا اشتداد منظور نیست، خود تشکیک منظوره، خب اینجا تحولات دیگری پدید میاد. یعنی تو بحث تشکیک ایشون قائل به وحدت شخصی در همه جا، ما تو بحث تشکیک در وجود همینو میگیم، ولی تو همه جا مثل در موارد قبلی کمها که با هم مقایسه میشد و امثال اینا وحدت شخصی ملاک نبود بحث تشکیک. اگر این حرف رو بزنیم خیلی تحولات در جاهای مختلف پدید میاد و باید آثارش رو پیگیری کرد. ولیس ذلک من التشکیک فی شیء، یعنی اینکه یه چیز از بین بره، یه چیز دیگری پدید بیاد، این اصلا تشکیک نیست. ببینید این بحثی که الان سامان پیدا کرد برای نفی تضاد چیز خوبیه، چون در تضاد ما موضوع واحد میخوایم که توارد بر موضوع واحد باشه. در بحث تشکیک چنین چیزی رو نیاز نداریم، یا باید بحث اشتداد باشه یا باید بحث نفی تضاد باشه. چطور شما همین بحث رو در عبارتهای قبلی وقتی میخواستید بگید اشتداد و تضعف تو استقامت و استدار خط مستقیم و خط مستدیر نیست، یه جوری دیگه سامان دادید، گفتید اشتداد در جایی هستش که، البته اونجا اشتداد معنی هم تشکیک بود، تشکیک در جایی هستش که شیء الف ب را داشته باشد مع اضافه. اینجوری نگفتن اصلا تشکیک تو این بس، نگفتن اینجا اختلاف موضوعی میشه، موضوع متبدل میشه، پس تشکیک و اینا راه نداره. تازه همونجا هم که عبارت از اول با اشتداد و تضعف شروع شد، اشتداد و تضعف اگه شروع بشه اونجا راحت تر بود که این حرف رو بزنه، چون وحدت شخصی به هم میخوره، حرکت به هم میخوره، اشتداد و تضعف به هم میخوره. اونجا هم گفتیم منظور اشتداد و تضعف نیست بلکه تشکیک منظوره، لذا اونجا وقتی خواستن نفی تشکیک بکنن گفتن اصلا تشکیک روحش اینه که الف ب رو داشته باشه مع اضافه. حالا این که میگیم ب رو داشته باشه یعنی نه شخص ب را، اون تو تشکیک وجودی این حرف رو میزنیم یا تو اشتداد این حرف رو میزنیم، الف ب رو داشته باشه مع اضافه. خب اگر اینجا میخواهید تشکیک رو نفی بکنید به همین شکل بگید، بگید هیچ زوجیتی وقتی مقایسه بشه با زوجیت‌های دیگر اینجوری نیست که اون زوجیت داشته باشه مع اضافه، اصلا بی‌معناست. زوجیت‌ها وقتی با هم مقایسه بشن نمیتونید بگید این اون زوجیت دارد با اضافه. خب خیلی راحت میتونستن نفی تشکیک بکنن. خب این مطلب دومی که علامه فرمودن و نکاتی که باز مطرح میشد. و اما نکته سوم، نکته سوم البته اختصاصی به قسم سوم از کیفیات مختص به کمیات نداره، مال مطلق کیفیات مختص به کمیات هستش، ویژه این قسم سوم نیست. اون دوتا نه، اولا و ثانیا ویژه قسم سوم بود، اما این ثالثا به این شکل نیست. خب ثالثا چیه؟ ثالثا اینه که تمام این کیفیات مختص به کمیات، قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، هم تو مادیات میاد و هم توی مجردات. چرا؟ به خاطر اینکه ما مجردات مثالی داریم، مجردهای برزخی داریم که مجردهای برزخی شکل، زاویه، انحناء، استقامت، تقوس و همجوری بحث زوجیت، فردیت، همه اینها درباره او چی میشه؟ پیاده میشه. بنابراین کیفیات مختص به کمیات اختصاصی به مادیات نداره، در مجردات هم جاری میشه و منظور ما در اینجا از مجردات، مجردات مثالی هست. فقط یک نکته هست و اونم جریان کم منفصل در مفارقات، در مفارقات یعنی مفارقات تامه، یعنی مجرد مثالی نه، مجرد تام. خب اونا که اعداد درشون راه داشت، وقتی اعداد راه داشته باشه قسم سوم کیف مختص به کم در اونا جریان داره، ولی اون دو قسم قبل در اونا جاری نیست. و ثالثاً یعلم بالتذکر لما تقدم، اینجا در واقع این رو تکرار کرد چون خودش فهم و به تأمل فی ما تقدم، باز اینجا تکرار کرد و یعلم بالتذکر، به خاطر اینکه این یعلم بالتذکر لما تقدم فقط بر نمیگرده به قسم سوم، این بر میگرده به مباحث قبل. لما تقدم من نوشتم صفحه 111، در صفحه 111 یعنی فصل 10 در فصل ده این بحث اومده، این احکام مختلف کم. در فصل ده که احکام مختلف کم بود، همون نکته اولش این بود: احدها ان الکمل منفصل و هو العدد یوجد فی المادیات و المجردات جمیعا و اما المتصل غیر الغار. این بحث رو مطرح کرد اونجا، پس مشابه اون چرا که در اونجا مطرح شد با توجه به اونها این بحث رو میشه سامان داد مثلا. آره. و ثالثا یعلم بالتذکر لما تقدم، پس این لما تقدم به اونجا برمیگرده، ان الکیفیات المختصه بالکمیات توجد فی المادیات و المجردات المثالیه جمیعا بناء علی تجرد المثال. خب کیفیت های مختص به کمیات هر سه قسمش، کیفیت های مختص به کمیات هر سه قسمش هم تو مادیات میاد هم تو مجردات، البته مجردات منظور چیه؟ مجردات مثالی. جمیعا یعنی همه این سه قسم در مجردات مثالی هم میاد، بناءً علی تجرد المثال، بنابراین اینکه ما مثالیات رو مجرد بدونیم نه مادی. اگه اونا رو ما مجرد بدونیم پس در مجردات هم راه پیدا میکنه. البته کیف مختص به کم منفصل، چنانچه کم منفصل در مفارقات تام میاد، کیف مختص به کم منفصل هم در مفارقات و مجردات تام هم جریان پیدا میکنه، میتونه اونجا هم بیاد. خب این بحث تمام شد. چی رو؟ این زوجیت، فردیت، مثلا فرض کنیم میگیم عد عقول عشره 10 تاست، پس زوجیت اونجا حاکمه. توجه کردید؟ در مجردات، مجردات در مفارقات چی؟ کم منفصل راه داره، عدد راه داره. وقتی عدد راه داشته باشه احکام عددم راه داره دیگه. ولی در مجردهای مثالی هم عدد راه داره هم کم متصل راه داره. وقتی کم متصل راه داره، خط و سطح و جسم تعلیمی راه داره، طبیعتاً کیفیت های مختص به کم متصل غار که همون شکل و زاویه و انحناء و استقامت و استواء و تهدب و تقعر و اینا باشه، اینا هم در اونجا چه خواهد داشت؟ راه خواهد داشت. یعنی اونجا هم که بر فرض مثال یه آدمی رو آدم مشاهده میکنه، یه آدمی رو آدم مشاهده میکنه، در اونجا مشاهده کرد همین غوص و اینا هست، مثلا فرض کنید که جمجمهش آدم میبینه اینجوری غوص داره، توجه کردید؟ تعدادش هم ممکنه یه وقتی آدم 5 تا ببینه، ممکنه 10 تا ببینه، همه اینها در اونجا هم جریان داره. دیگه زیاد داریم جلو میریم. فصل رابع عشر، الفصل رابع عشر فی الکیفیات الاستعدادیه و تسمى ایضا القوه و اللاقوه. خب ما کیف رو چند 4 نوع کرده بودیم. کیفیات محسوسه رو بحث کردیم، کیفیات مختص به کمیات رو هم گذروندیم، الان در فصل 14 میرسیم به کیفیات استعدادیه. قسم آخر هم چیه؟ کیفیات نفسانیه است که بحث خواهیم کرد مفصل. خب کیفیت های استعدادی، ایشون میفرماد کیف استعدادی اولا نوعی از کیفه، خود چنانچه بحث قبل داشتیم، ولی خودش وقتی با زیر مجموعش نگاه میشه جنس است برای مادونه، یعنی مادونش میشن انواع او. خب انواعی که ما برای کیف استعدادی داریم چی؟ اولا کیف استعدادی خودش چیه و ثانیا انواعش چیه؟ ایشون میفرماد یک معنای جامعی که ما برای کیف استعدادی میتونیم بگیم تا بعداً این معنای جامع در انواعش تحقق داشته باشه، کیف استعدادی رو اینجوری معنا بکنیم. کیف استعدادی عبارت است از استعداد شدید جسمانی که به طرف پذیرش یا عدم پذیرش شی خارجی هستش. استعداد شدیدی که در جسمی وجود داره به طرف امر خارج، که تحقق اون امر خارج را در این شی یا عدم تحققش رو تسهیل میکنه. توجه کردید که در خود به خود تو این تعریف هم اون اقسامش هم ذکر شده. این معنای جامعی است برای کیف استعدادی. کیف استعدادی چون چه از توضیحش هم روشن شد، دو تا نوع داره. یه وقتی کیف استعدادی یعنی استعداد شدید جسمانی به طرف منفعل شدن از خارج، شدیداً این استعداد درش هستش که از خارج منفعل بشه، این یک نوعشه. مثل چی؟ دو تا مثال زده. مثلا ممرازیت. ممرازیت یعنی بنیه شخص جوریه که پذیرش شدید نسبت به مریضی داره. خب اینو میگیم کیف استعدادی نسبت به مریضی داره، زود مستعد مریض شدن هستش. یه خورده هوا تغییر بکنه میبینی که چی؟ طرف مریض شده. اینجا میگیم کیف استعدادی داره به طرف انفعال. یه قسم دیگر چیه؟ یه قسم دیگر اینه که کیف استعدادی یعنی استعداد شدید به عدم انفعال از بیرون، از خارج منفعل نمیشه. این خودش یک نوع استعداد شدید در خود شیه. مثل چی؟ مثل مسحاحیت، یعنی بنیه اونچنان قوی هستش که استعداد شدید دارد برای عدم انفعال از عوامل بیرونی در ارتباط با مریض شدن. به سختی مریض میشه، به ندرت مریض میشه اینطوری. پس استعداد شدید دارد که مریض نشه. اینا رو میگیم کیف چی؟ استعدادی. این دو نوع از کیف استعدادی هست. بعضی اومدن کیف استعدادی یه قسم دیگر هم اضافه کردن. این بعضیایی که الان علامه به شکل بعض میگه، مولا صدر میفهمد مشهور این بوده، ولی ابن سینا قبول نکرده. خود صدر متعلین هم همراه با ابن سینا همین حرف رو پذیرفته. بعضیا، حالا بعضی که عرض کردم علامه میگه بعضی میشه میفهمد مشهور، ادهی از فلاسفه گفتن که ما قسم سومی از کیف استعدادی هم داریم و اونم کیف استعدادی به طرف فعله. اون دو تای قبلی همش به طرف انفعال بود، حالا یا منفعل شدن یا منفعل نشدن، ولی این یکی به طرف فعله، یعنی استعداد شدید جسمانی به طرف انجام فعل، به طرف انجام فعل در دیگری، تأثیر گذاشتن در دیگری. مشهور میگفتن اینم قسم سوم از کیف استعدادیه، ولی ابن سینا گفتن اینجور نیست و ملا صدر هم از این قول پیروی کرده که استعداد شدید به طرف فعل یک کیف استعدادی نیست. بعد ملا صدر وارد این بحث میشه که این معنا را استدلال بکنه. چرا شما استعداد شدید به طرف فعل رو کیف استعدادی تلقی نمی کنید؟ بحثی داره که حالا خواهیم رسید. ببینید، الفصل الرابع فی الکیفیات الاستعدادیه و تسمى ايضا القوه و اللاقوه، کیفیت های استعدادی یا همون قوه و لاقوه، دو تا اسم داره. یه وقتی بهش میگن کیفیت های قوه و لاقوه، یه وقتی بهش میگن کیفیت های استعدادی. حالا معنای جامع کیف استعدادی چیه؟ و المعنى الجامع بینها، ها برمیگرده به اون کیفیات استعدادیه، چون جمعه اینجوری آورده. والمعنى الجامع بينها الذي هو بمنزله النوع من مطلق الكيف، که این معنای جامع در مقایسه با مطلق کیف نوعه، و بمنزله الجنس لانواعها الخاصه بها، و بمنزله جنس هست نسبت به زیر مجموعهش. زیر مجموعه چی باشن؟ لانواعها الخاصه بها، برای انواع این کیفیت های استعدادی که این انواع اختصاص دارن به این کیفیت های استعدادی. پس ضمیرهای این ها و ها برمیگرده به کیفیت های استعدادی، این الخاصه برمیگرده به این انواع. خب اون معنای جامعی که در واقع وجود داره و خودش جنس است برای همه انواع کیفیت های استعدادی، اون معنای جامعی چیه؟ اینه انها استعداد شدید جسمانی نهو امر، انها استعداد شدید، استعداد شدید جسمانی نهو امر خارج، به معنی انه الذی یترجح به حدوث امر من خارج. استعداد شدید جسمانی به طرف یک شیء خارجی، به این معنا که این استعداد شدید جسمانی ترجیح پیدا میکنه به وسیله او حادث شدن امری از خارج. حالا این حادث شدن امری از خارج به حسب موارد و مصادیقش متفاوت خواهد شد. خب این معنای جامعی است که برای کیف استعدادی میشه مطرح کرد. حالا انواعشو بگیم. و لها نوعان، لها یعنی کیفیات استعدادیه یا کیفیت استعدادیه دو نوعه. یک، احدهما الاستعداد الشدید الا ان ينفعل، استعداد شدید به طرف در واقع منفعل شدن، که این رو میگن لاقوه. اینو میگن لاقوه. لاقوه در اینجا یعنی ضعیفه، توجه کردید؟ این قوه با خود اون بحث استعداد که خودش یک جور قوه هستش فرق میکنه، چون اون قوه‌ای که تو اصل بحث قوه هم به طرف منفعل شدن هم به طرف منفعل نشدن، هر دو تاست، ولی این رو میگن لاقوه. نگفتیم اسمش میگن قوه و لاقوه؟ لاقوه به این میگن که راحت منفعل میشه، بس قوی نیست، ضعیفه. خب احدهما الاستعداد و شدید علا ان ینفعل کل ممرازیت، مثل اینکه یه بنیه چی هستش زود دستخوش تغییرات میشه، بنیه ضعیفه، اون اعتدال مزاجش کمه، با اندک غذایی هوا تغییر میکنه، غذا تغییر میکنه، یه خورده این و اونور میشه، میبینید اوضاعش چی به هم خورده، تا مدتی اوضاعش به هم خورده. خب اینطور هست کل ممرازیت و لین و نرمی. ایاتون باشه مال راجع به نرمی قبلا نظرات دیگه مطرح می کردیم، مثلا راجع به لین در اینجا و صلابت که بعد ازش اختلاف بود که آیا اینها جزء کیفیت های ملموس بسیط هستن یا مرکب، دو تا نظر اونجا بود. الان یه نظر جدید پیدا شده که نرمی یعنی لین و صلابت یعنی سختی، اینها جزء کیفیت های استعدادیه، یعنی نرمی یعنی استعداد شدید در جسم برای منفعل شدن، یعنی به شکل چی معنا کرده؟ کیف استعدادی معنا کرده. پس مواظب باشیم اینی که اینجا آوردیم قول دیگری است در این بین. و ثانی، اون قسم اول بود و اما این قسم دوم. و ثانی الاستعداد الشدید الا ان لا ينفعل، استعداد شدید جسمانی در اینکه منفعل نشه از بیرون، که اینو میگم قوه، یعنی قویه، قوی است. مثل چی؟ کل مسحاهیت، یعنی بدن چیستش؟ بنیش قویه، این متیه نفسش قویه. کل مسحاهیت و صلابت، آره یه کسی شیر مادر زیاد خورده مسحاهیت داره، یعنی زود مریض نمیشه. یه کسی نمیم شیر خشک و شیر نمیم چی و فلان و بهمان اینا خورده، این تا یه هوای سرد بهش بخوره دیگه چیستش؟ داغون هستش. خیلی خوب، کل مسحاهیت و صلابت، صلابت در مقابل لین، سخته، زود منفعل از بیرون نمیشه، پس این استعداد شدید هست به طرف عدم انفعال، استعداد شدیدش اینجوریه. و الحق بعضهم به نوعین نوعا ثالثا، این که ایشون میگه بعضهم، الان بیان علامه اینه که چیه این؟ یعنی عده کمی این حرف زدن، این مشهور همون دو تاست، عده کمی اضافه کردن، ولی بیان ملا صدرا الان میرسیم میخونیم کلام ملا صدرا رو، اونجاشون میگه مشهور اینه که قسم سومی هم داریم. و الحق بعضهم به نوعین نوعا ثالثا و اول استعداد و شدید نحو الفعل، استعداد شدید جسمانی به طرف انجام فعل هست. کل بله مسارعیت، ها مسارعیت یعنی استعداد شدید داره که طرف رو زمین بزنه، تجربه کردید؟ اصلا فرصت نمیده، همین اومد وسط دوشک طرف انداخت رو زمین اینجوری. بله خیلی خوب، کل مسارعیت استعداد شدید به طرف فعل داره. و رده الشیخ، میتونست ده ها گونه مثال بزنه، و رده الشیخ و تبعه صدر المتعلمین، میفرماد ابن سینا استعداد شدید به طرف فعل که از جمله انواع کیف استعدادی باشه، یک کیفیت در شیعی باشه، این رو رد کرده و صدر المتعلمین هم حرف شیخ الرئیس رو پذیرفته و از او دفاع کرده. قال فی الاسفار، در اسفار اینجوری فرموده، آدرس هم آورده، جلد 4 صفحه 105. خیلی خوب، در اسفار راجع به این بحث به این شکل مطلب رو توضیح داده، انه لا خلافه فی ان القوه علی الانفعال، این قسم اول، و القوه علی المقاومه، ببین هر دو تا رو لفظ قوه آورده، این قوه به معنی چیه؟ اصل استعداد. اونجا که میگیم قوه و لا قوه، اون معنای چیه؟ لا قوه یعنی ضعیفه، قوه یعنی چی؟ یعنی قویه. انه لا خلاف فی ان القوه علی الانفعال، قوه بر انفعال و قوه بر مقاومت، مقاومت مقاومتش زیاده، یعنی قوه بر لا انفعال، مقاومت این همون لا انفعال، منفعل نشدن. انه لا خلاف فی ان القوه علی الانفعال و القوه علی المقاومه، مثلا بعضیا کمرو هستن، بعضیا چی خیلی پررو هستن، بعضی همین تا یه چیزی شد کاملا ظاهرش میشه پدیدار میشه که چه خبر هست در باطن، بعضی اینا اصلا انگار خیالشون نیست هیچ، درسته؟ ده تا هم خراب کاری بکنن هیچ انگار توجه نداره، راحت خیلی عادی هم همینجور. بله لا خلاف فی ان القوه علی الانفعال و القوه علی المقاومه داخلش، تازه بانشاتر اینها هم ممکنه چی بشه بشه فرض کنیم اینجوری خیلی راحت، لا خلاف فی ان القوه علی الانفعال و القوه علی، اصلا قوت بر مقاومت داره لا انفعال نمیپذیر. خب این داخل تانه تو بعضی از این چیزها، بحثایی که پیش میاد اینها، یه طرف ده نفر بهش میگم و این حرفی که میزنی مخالف با منطق اینجا، این مقدمه اول، این مقدمه دو، اصلا انگار باز همون اصرار میکنه، همون باز هی میگه یعنی تا آخر این خودش یک روشی هست، اینو باید یاد بگیرید شما. هر چی گفتن شما میگید نه، هر چی گفتن شما میگید نه، این حرفا باطل هستش و مطلب واضحه، شما نمیتونید مطلب رو درک کنید. خیلی نو لا خلاف فی ان القوة على الانفعال. بعضی هم اونچنان منفعل هستن که حرف خودشون تا یه نفر یه حرف مقابل میزنه میگه نکنه چیز دیگه باشه، نه یه خورده مقاومت بکن، بعد یواش یواش اگه دیدی که فرض کن حرفش حرفه، حرفش رو بپذیر. خیلی انه لا خلاف فی ان القوة على الانفعال والقوة على المقاومة داخلتان تحت هذا النوع. خب هیچ اختلافی نیست بین حکما در این که قوه بر انفعال و قوه بر مقاومت قطعا در این نوع، منظور این نوع چیه؟ کیف استعدادی، کیف استعدادی هست، بحثی در این جهت نیست. و اما القوة على الفعل هل هي داخلة تحت هذا النوع، اما قوه بر فعل، استعداد بر فعل، کیف استعدادی بر فعل که بعضی میخوان ادعا بکنن، آیا این داخل در کیف استعدادیه یا داخل در کیف استعدادی نیست؟ فالمشهور انها من، مشهور اینه که انها برمیگرده به قوه علی الفعل. قوه علی الفعل جزء این نوع هست، یعنی کیف استعدادی هست. و شیخ اخرجها من، اما ابن سینا این رو، یعنی قوه بر فعل رو، خارج کرده از کیف استعدادی، گفته کیف استعدادی نیست. و هو الحق، حرف ایشون درسته. کما سیظهر لک وجهه، وجهش هم این به زودی روشن خواهد شد. فاذا اريد تلخیص و معنا جامع للقسمین دون الامر الثالث فیقال. حالا که ما قسم سوم بیرون کردیم، فقط دو قسم تحت کیف استعدادی مونده، ما میتونیم معنای جامعی ذکر بکنیم. میدونید جامع یعنی چی؟ یعنی اگر اون یکی داخل باشه نمیشه معنای جامع ذکر کرد به این راحتی، باید یه خود بحثا رو بریم بالاتر. ولی اگر قسم استعداد بر فعل از بحث ما خارج بشه، راحت میشه معنای جامع اراده کرد. معنای جامع چیه؟ استعداد شدید به طرف انفعال، یعنی به طرف شیء خارجی. حالا یا این استعداد شدید راجع به منفعل شدنشه یا منفعل نشدنشه. فإذا أريد تلخيص و فإذا این متفرع بر بحث قبل، حالا که اون معنای سوم خارج شد، حالا که میخواهید تلخیص بکنید معنای جامعی رو برای این دو قسم، نه قسم سوم، فیقال انه کیفیت بها یترجح عهد جانب القبول و لا قبول لقابلها. کیفیتی است که به واسطه او ترجیح پیدا میکنه یکی از دو جانب، قبول و لا قبول. قبول این انفعال، لا قبول این لا انفعال، برای قابل اون کیفیت، اون چیزی که این کیفیت رو داره، به واسطه این کیفیت ترجیح پیدا می کند یکی از دو جانب، انفعال و عدم انفعال. خب الان باید ملا صدرا توضیح بده که چرا شما حق رو با ابن سینا دونستید و در واقع استعداد به طرف فعل، قوه به طرف فعل رو جزو کیف استعدادی تلقی نکردید. ملا صدرا می فرماد باید ما از یک اصل فلسفی این بحث رو شروع بکنیم، و اصل فلسفی این استش که در واقع هر چیزی، هر شیئی به حسب حقیقتش یک سری اقتضاعاتی داره. اساساً تمام افعال و آثار یک شیء به اقتضای ذات اون شیئه، یعنی ذات شیء که دارای یک حقیقتی هستش، صورت نوعی ویژه‌ای داره، به واسطه این حقیقت و این صورت نوعی طبیعتاً آثاری از خودش بروز میده. تمام افعال رو باید ما در نهایت انتساب بدیم به ذات خودشه. پس اشیا در انجام دادن افعال نیازی به یک کیفیت جداگانه ندارن، همون ذات این کار رو انجام میده. ذات شی خودش مقتضی صدور افعال و آثار از او هستش. اما اگه این حرف رو نپذیرید، این اصل فلسفیه، این اصل فلسفی رو اگر قبول بکنید، خود به خود باید حرف شیخ رو بزنید. یعنی چی بگید؟ یعنی بگید که استعداد شدید به طرف انجام فعل، این بر میگرده به همون ذات خود شیخ. چیز جداگانه ای ما نمیخوایم، یک عرض جداگانه ای ما نمیخوایم. اما اگه بگید نه، حتما باید اینجا یک کیفیت استعدادی به طرف فعل باشه. ما اینجا بحث رو دو شاخه میکنیم. میگیم این کیفیت استعدادی نسبتش به ذات شی چجوریه؟ آیا ذات شی نسبت به خود این کیفیت استعدادی فائله یا نسبت به او چیه؟ قابله. از این دو حالی که بیرون نیست. اگر بگید نسبت به خود او فاعله، اگر نسبت به خود او فاعل باشه، میدونی یعنی چی؟ یعنی خود این کیف استعدادی فعل این ذاته، یعنی اون فعلی که بعداً میخواد به واسطه این کیف استعدادی حاصل بشه اثرالاثره. پس بازم در نهایت برگشتیم به چی؟ به خود ذات. برای چی؟ برای اینکه خود این کیف استعدادی هم اثر ذات شده. ذات در داشتن این اثر نیازی به هیچ چیزی نداره. اگر بخواید باز یک کیف استعدادی این وسط قرار بدید، این منجر میشه به تسلسل و دور. پس بنابراین یا شما میگید این کیف استعدادی به طرف فعل خودش فعل ذاته، یعنی ذات نسبت به او فعالیت داره، اگه این حرف بزنید که توضیح دادیم براتون، این از بحث ما خارج نخواست. اما اگه بگید نسبت به او چی هستش؟ قابله، یعنی این شی به حسب ذات این کیفیت رو نداره، از جای دیگر باید این کیفیت رو بپذیره. اگر اینجور حرف رو بزنید، حالا ما سوال میکنیم اون فعلی که بعداً میخواد سر بزنه آیا فعل ذات به اضافه کیفیت، یعنی ذات به اضافه کیفیت فعلش میشه الف، اینجوریه یا اینکه نه؟ میگید این کیفیت میاد باعث میشه که اون ذات اون فعل رو انجام بده، نه اینکه اون فعل اثر ذات به اضافه کیفیت باشه، اینجوری نه، بلکه شما میگید این کیفیت میاد ولی باعث میشود که خود اون ذات بیاد اون فعل رو انجام بده. اینم دو حالته. اگر حالت اول رو شما بگید، یعنی بگید ذات به اضافه کیفیت این اثر، اگه این حرف بزنید که شیء شما عوض شده، شیء مورد نظر شما عوض شده، چون بحث ما چی بود؟ اثر و فعل ذات بوده، این ذات نسبت به اون فعل چه حالتی داره، الان یک شیء دیگری حاصل شده، یک مجموعه جدیدی حاصل شده، این مجموعه جدید میگید اثر مال این مجموعه است، پس از بحث خارج شدیم. پس به ناچار باید حرف بعدی رو بزنید، یعنی بگید این کیفیت استعدادی میاد باعث میشود شیء فاعل بشود در مقایسه با اون فعل، یعنی این کیفیت استعدادی در واقع برای فاعلیت این ذات است. اگه این حرف رو بزنید، اون وقت شما باید این نکته رو بپذیرید که این ذات اولا و به ذات منفعل بشه از این کیفیت نفسانیه و بعدا فاعل بشه نسبت به اون فعل. پس در واقع این کیفیتی رو که شما مقایسه میکنید این کیفیت انفعالیه، نه کیفیت به طرف فعل. بله، این انفعال رو که پیدا کرد اون فعل رو پیدا میکنه، یعنی اون از عوارض این خاصیت اوله. اول باید کیف استعدادی انفعالی درش پیدا بشه، حالت منفعلیت پیدا بشه تا فعالیت پیدا بکنه. پس اون چرا که شما تصویر کردید اولا و به ذات میشود کیف استعدادی انفعالی، ثانیا و بالعرض میشود کیف استعدادی فعلی. پس بنابراین ما نمیتوانیم کیف استعدادی به طرف فعل را اولا و به ذات جز و عوارض اشیای جسمانی تلقی بکنیم. ببینیم این عبارت رو بخونیم و این روند رو پیاده بکنیم، چون این شقوقی که عرض کردیم باید استخراج کرد از من. فرمود و اما بیان ان القوه على الفعل لا تصلح ان تكون داخله تحت هذا النوع، اما اینکه قوه به طرف فعل رو میگیم صلاحیت نداره داخله در کیف استعدادی باشه، کما ذهب الیه شیخ فیحتاج اولا، اما بیان این نکته احتیاج داره اولا که یک اصل کلی فلسفی رو بشناسیم، فیحتاج اولا الا ان نعرف اصلا کلیا، و اصل کلی چیه؟ و هو ان جهات الفعل دائما تكون من لوازم ذات. جهات فعل از لوازم خود ذاته، یعنی خود ذات منشأ این آثار و افعاله. لان کل ذات لها حقیقتون فلها اختزاء و اثرن، پس هر ذات به خاطر اینکه هر ذات یک حقیقتی داره، یک صورت نوعیه ای داره، حالا یا بسیط یا مرکب، یه حقیقتی داره. فلا اختزاء و اثر اذا خلیه و طبعه ولم یکن مانع یفعل ذلک الاثر، فلا اختزاء و اثر، پس برای این ذات و حقیقت یک اختزاء یک اثریه، یک اثری رو در پی داره که اگر اون شی خودش باشد و خودش، این قبل از اذا یک که لازم داره به زبان فارسی، که اذا خلیه و طبعه، که اگر خودش باشد و خودش، یعنی چیز دیگه دخالت نکنه، ولم یکن مانعون، مانعی وجود نداشته باشه، اون شی این اثر رو انجام خواهد داد. یا همه اینا رو مؤنثش بکنید، اذا مثلا خلت و تبعها ولم یکن مانعون تفعل ذلک الاثر، مثلا اینجوری هم میتونید بکنید. حالا فلا تحتاج فی فعلها الی قوة زائدة علیها، پس دیگه نیازی نخواهد داشت این ذات با داشتن این حقیقت نیاز نخواهد داشت در فعلش به یک قوه زائدی بر خود ذات و حقیقت، چیز دیگری نمیخواد، اینا از خود ذات برمیخیزه، نیاز به عوارض کیفی نداره. حالا این اصلا که قبول کردی حرف شیخ رو باید بپذیری و بس تمام میشه، اما اگر بگی نه حتما باید چی؟ اینجا یک کیف استعدادی به طرف فعل باشه، و اضافه قوت اخرى لها، اگر یک قوه دیگری، این همین استعداد دیگری، همین کیف استعدادی دیگری غیر از ذات، اخرى غیر از اخرى، نه یعنی یک استعداد دیگر غیر از یه ذات داشتیم، این الان اخرى به این معنا، و اضافه قوت اخرى لها یعنی اون ذات، لم تکن تلت الذات بالقیاس الیها فاعله لها بل قابله ایها، تو این عبارت یکی از اون تقسیم اول تمام میشه. اگر شما بگید یک کیفیت استعدادی ما میخوایم به طرف فعل، سوال آیا ذات نسبت به این کیفیت استعدادی فاعل است یا قابله، اگر بگید نسبت به او فاعله، بحث به نوع تسلسلی و دوری کشیده میشه و به یک شکل خاصی پایان خواهد پذیرفت. اما اگه بگی قابله، بحث ادامه پیدا میکنه. نگاه کنید، و اضافه فرض اضافه قوت اخرى لها لم تکن تلک الذات بالقیاس الیها، ها به چی برمیگرده؟ این قوه دیگر، این کیف استعدادی که در نظر گرفتید، لم تکن تلک الذات بالقیاس الیها فاعله لها، نمیتونید رو فاعلش حساب کنید. چرا نمیتونید فاعل حساب کنید؟ چون یه فاعل حساب کردید دور تسلسل پیش میاد. بل قابلتن ایا، پس باید بگید قابله، این ذات نسبت به این کیف استعدادی به طرف فعل چیه؟ قابله. خب اگر گفتید قابله، اینجا دو حالت داره، یا ذات به اضافه این کیف استعدادی به طرف فعل با هم دیگه اون فعل رو انجام میدن، یا اینکه نه، این کیف استعدادی باعث میشه که اون ذات خودش این فعل رو انجام بده. و اذا اعتبرت الذات والقوه معا کان المجموع شیئا آخر، مجموع یه چیز دیگریه، ان کان له فعلان، اگر فعلی داشته باشه، کان فعله لازما من غیر تراخی استعداد له لحصول ذلک الفعل، تراخی هم تراخی درسته، کان المجموع شیئا آخر، مجموع یه چیز دیگری هستش، ان کان له فعلان، که اگر فعلی براش باشه، این فعل لازمه خود این مجموع هست، بدون اینکه درنگی فاصله استعدادی برای او باشه نسبت به این فعل، یعنی اون ذات با این استعداد مستقیما بدون اینکه باز یک استعداد دیگه فاصله بشه این فعل رو چیکار میکنه؟ انجام میده. ولی از بحث خودمون دیگه خارج میشیم، چون بحث ما نسبت فعل و ذات بوده. خب ولو فرض ذلک الاستعداد للفاعلیت، این اون شق بعدیه، یعنی بگیم چی؟ یعنی بگیم اون قوه‌ای که اضافه شده، اون کیف استعدادی با ذات با هم جمع نمیشه که این فعل رو انجام بدن، بلکه باعث میشه که اون ذات خودش این فعل رو انجام بده. ولو فرض ذلک الاستعداد للفاعلیت له، اگر فرض بشه که اون استعداد برای فاعلیت اون شیء و ذات هست، نه اینکه با هم جمع بشن این فعل رو انجام بدن، این کاری میکنه که اون خودش این فعل رو انجام بده، کان یلزمه اولا، اینجا چی داره؟ مؤنث آوردن، فعلی لهو و یلزمهو اینا چرا کردن؟ مذکره؟ همین شیدی. خب اولا ولو فرض ذلک الاستدلال للفعالیت له کان یلزمهو اولا، پس لازمی اینش اول لازم میاد این شی را، قوه انفعالیه، یعنی اول باید منفعل بشه، لحصول ما یتم بهی کونهو فاعلا، تا اینکه حاصل بشه باید اون چیزی که به واسطه او این شی فاعل میشه، یعنی فعالیتش کامل بشه. فذلک الاستعداد المفروض لم يكن بالحقيقه لفاعلیته، این استعداد مفروض، استعدادی که در نظر گرفتیم، اون کیف استعدادی به طرف فعل، حقیقتا در ارتباط با فاعلیت شی نیست، بلکه در ارتباط با منفعلیت شیه، بل لانفعاله، فلیس للفاعلیت استعداد، پس برای فاعلیت استعداد نبود، بل للمنفعلیت اولا و بالذات، ولی الفاعلیت چی؟ بالعرض. فثبت ولایت امیرمون فثبت مما بینا بالبرهان ان لا قوة ان لا قوه فثبت مما بینا بالبرهان ان لا قوه ولا استعداد بالذات لکون شی فاعلا. پس با برهان ثابت شد که قوه و استعداد به نحو بالذات برای شی در نسبت به اینکه فاعل بشه وجود نداره، بل انما القوه والاستعداد للانفعال، قوه و استعداد برای منفعل شدن این با باب تفسیری است. ول سیرورت شی قابلا لشیء بعد ان لم یکون قابلا له. پس ما کیف استعدادی به طرف فعل نخواهیم داشت. یه تیکه مونده که شروع می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.